من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با روایات کل شیء طاهر، الماء کله طاهر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بود که آیا دلالت بر استصحاب میکنه یا دلالت بر استصحاب نمیکنه. عرض کردیم مرحوم آخون در حاشیه رسائل گفت ما از این روایات سه تا معنا میفهمیم: یکی طهارت ظاهریه، یکی طهارت واقعیه و دیگری استصحاب. که مرحوم آخون نظرش این بود که از جمله اول هم طهارت ظاهریه میفهمیم هم طهارت واقعیه، و از جمله دوم ایشون فرمود که ما استصحاب میفهمیم. در ارتباط با استفاده طهارت واقعیه و ظاهریه عرض کردیم اشکالاتی به مرحوم آخون وارد بود و مجموعاً عرض کردیم که نمیشه هم طهارت ظاهریه و واقعیه رو فهمید. ادامه بحث این بود که مرحوم آخون گفت که ما از جمله غایت هم استصحاب میفهمیم. حالا علاوه بر اون اشکالاتی که ما در جمله قبل مطرح کردیم، یه اشکال دیگه هم به اون فرمایش آخون وارده، چون اشکال خوبی است از قلم نیفته بگم خدمتون. اون اشکال رو مرحوم آقای خویی مطرح میکنن و اون اینه که به هر حال اگر قرار باشه کل شیء طاهر هم طهارت واقعی رو بگه هم طهارت ظاهری رو بگه، اما این که در عرض طهارت واقعیه در طهارت ظاهری هم استعمال شده که در اینجا میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، و اما این که بگید نه کل شیء طاهر شیء به عنوان عامش استعمال شده که شامل شیء معلوم العنوان و شیء مشکوک العنوان، شیء معلوم العنوان و شیء مشکوک الطهاره بشه. آی خویی در اینجا میفرمایند که در این صورت ما همزمان نمیتوانیم هم طهارت واقعیه رو استفاده کنیم و هم طهارت ظاهریه رو استفاده کنیم. چرا نمیتونیم استفاده کنیم؟ ایشون میفهمن که هر وقت ما از یک عنوان عامی حکمی رو استفاده بکنیم، اون حکم برای عنوان عام اثبات میشود، ولی دیگه حکم برای عنوان خاص اثبات نخواهد شد. مثلا شما اگر میگید انسان وجوب احترام دارد، میگید خب وقتی گفتیم انسان عالم رو هم شامل میشه، میگن وقتی که انسان وجوب احترام داره اما اثبات نمیشه که عالم به عنوان علم وجوب احترام داره، زید به عنوان زید وجوب احترام داره، بلکه اگر زید و عالم هم وجوب احترام داشته باشن به عنوان چی وجوب احترام دارن؟ به عنوان انسان وجوب احترام دارن. شما بگید ما بین همه موارد طهارت واقعی و طهارت ظاهری یه عنوان عام می‌داریم به عنوان شیء، میگیم کل شیء طاهر، کل شیء حلال. یه پس شیء به عنوان شیء پاک است، نه شیء به عنوان مشکوک و طهاره. اگر شما عنوان عام در نظر بگیرید، پس نمیتونید بگید مولا با این دلیل طهارت برای مشکوک و طهاره اثبات کرده، چون نمیتونید بگید طهارت برای مشکوک و طهاره اثبات کرده است، پس طهارت ظاهری ازش قابل فهم نیست. پس یا در اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، یا اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نباشه، همزمان نمیتوان هم طهارت واقعیه رو فهمید هم طهارت ظاهریه رو فهمید، چون طهارت ظاهریه اون طهارتی است که برای شیء به عنوان مشکوک و طهاره جعل شده باشه، و اگر شیء به عنوان شیء برای او طهارت جعل شده، پس شیء به عنوان مشکوک و طهاره از این دلیل قابل فهم نیست. پس همزمان نمیشه هم طهارت واقعیه فهمید و هم طهارت ظاهریه. آره به عنوان شی بله، ولی به عنوان مشکوک و طاهره نه. نه، چون طهارت ظاهری اون طهارتی است که برای شیء مشکوک جعل شده، نه شیء به عنوان شیء به عنوان مشکوک. شیء که اطلاق میشه برای مشکوک بودنش که معلوم بودنش، اون با ادامه روایت تعلم میشه، حتی تعلم که استصحاب آخوند میفهمیم. نکنید آی خویی میفرمایند که اما باید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشه و اما شما باید یه معنای جامعی در نظر بگیرید که برای اون معنای جامع جلب شده. اگر برای اون معنای جامع جلب شده دیگه نمیشه هم طهارت واقعی فهمید و هم طهارت ظاهری. چرا نمیشه فهمید؟ چون طهارت ظاهری اون طهارتی است که برای شیء مشکوک و نجاسه یا طهاره جلب شده، در حالی که این طهارت طهارتی است که برای شیء جلب شده نه شیء مشکوک. دیگه گفته کل شیء طاهر دیگه، حتی که استصحابو میگه نبودی جلسات قبل، حتی که استصحابو میگه جمله مغیر رو گفتی یا آخون، آخون گفت کل شیء طاهر، هم طهارت ظاهری و هم طهارت واقعیه، حتی هم که استصحابو میگه. این در حقیقت اشکال به این بود که ما چجوری نتونیم یه معنای جامعه، اگه یه جامعه تصور بکنیم مثل عرض عام شی، چرا هم طهارت واقعی و ظاهری نباشه؟ ایشون میگه بر شی مشکوک چیزی جعل نشده، حالا که بر شی مشکوک جعل نشده پس دیگه طهارت ظاهری از این روایت قابل فهم نیست. البته بعد آیه خویی یه نکته دیگه هم اضافه میکنن و اون نکته دیگه اینه که حالا این نکته هم نکته جالبیه، ایشون میفهمن که با توجه به این که کل شیء طاهر یا کل شیء نظیف میدونیم مخصصات زیادی برش وارد شده و فرضم اینه که این برای شیء مشکوک و طاهر جعل نشده است، اگر شک کردیم در شیئی که این آب است مثلا یا از اشیاء نجس است دیگه به کل شیء طاهر نمیتونیم تمسک کنیم. ایشون میگه تمسک به آن در شبهه مصداقی عامه. چجوری تمسک به آن در شبهه مصداقی عامه؟ مولا گفته کل شیء طاهر، ما میدونیم کل شیء طاهر مخصصات کثیری بهش وارد شده، حالا نمیدونیم این مایه آب است که از همون کل شیء طاهره یا مثلا خون است که از اون مخصصاتی است که وجود داره. آقای خویی میفهمن شما به کل شیء طاهر دیگه نمیتونید تمسک کنید بگید این پاک است. چرا نمیتونید تمسک بکنید؟ این تمسک با آن در شبهه مصداقی است. تصور کردید فرمایش آقای خویی رو؟ خب الحمدلله. این تمسک با آن در شبهه مصداقی عامی و شبهه مصداقی مخصصه. ایشون میگه اگر شما مایعی مشتبه بود که آب است یا خون است تمسک به کل شیء طاهر، تمسک به آن در شبهه مصداقیه، ولی مصداقی مخصصی یا مصداقی عامه؟ کسرت تخصیصم نخوره آن مقید شده، اصلا به کسرت تخصیص تخصیص خورده، بله میدونی مقید شده. گفتن اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. آقای خویی و من گفتن کل شیء طاهر، بعدم گفتن خون نجسه. حالا این مایه من نمیدونم این آب یا خونه، اگه آب ذیل کل شیء طاهره، اگه خونه ذیل اون مخصصه. ایشون میگه این تمسک به آن در شبهه مصداقی است. سوال من اینه که این تمسک که با آن در شبهه مصداقی عامه یا شبهه مصداقی مخصصه؟ در شبهه مصداقی عام نیست، چون شی که برش اطلاق میشه، ما در شی بودنش که تردید نداریم، به ما هم گفتن کل شی طاهر، پس این باید تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص باشه نه شبهه مصداقی عام. مثل که به ما گفتن اکرم العلماء، بعدم گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، زید عالم شک میکنیم که فاسق است یا فاسق نیست. خب اگه ما بخوام به اکرم العلماء تمسک کنیم و زید فاسق رو اکرام بکنیم، تمسک به آن در شبهه مصداقی عام است یا تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص است؟ دیگه مخصصه دیگه. اکرم العلماء که به هر حال یه عالم بود، ولی نمیدونیم عالم فاسق است یا عالم فاسق نیست. این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص. تمسک به عام در شبهه مصداقی عام کجاست؟ اونجاییست که نمیدونید عالمه یا عالم نیست. اگه من نمیدونم زید عالم است یا عالم نیست، به اکرم العلماء اگه تمسک کنم، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام. ولی اگه میدونم عالم است ولی نمیدونم فاسق است یا فاسق نیست، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص. خب حالا این شیئی که من نمیدونم آب است یا نمیدونم غیر آب است، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه، ولی تمسک به عام در شبهه مصداقی عام که نیست دیگه، درسته؟ ولی ظاهرا کلام آقای خویی اینه که این تمسک به عام در شبهه مصداقی عام است. اما یک نکته ظریفی آقای خویی میگن که اینو تمسک به عام در شبهه مصداقی عام کنن، و اون نکته که ایشون اضافه میکنه اینه که به هر حال کل شی شامل مشکوک طهاره نمیشد، چون شیء به عنوان شیء رو گفت طاهره، نه شیء به عنوان مشکوک. آقای خویی میفهمن قرار شد که ما جامع بگیریم دیگه. وقتی قرار شد جامع بگیریم، یعنی شیء به عنوان شیء پاکه، نه شیء به عنوان مشکوک. پس چون شیء به عنوان شیء پاکه نه شیء به عنوان مشکوک، من به کل شیء طاهر نمیتونم استناد کنم و بگم این پاکه. اگر شیء به عنوان مشکوک پاک بود، خب این مشکوک بود، شیء به عنوان مشکوک هم گفتن طاهره، پس به کل شیء طاهر میشد تمسک کنم. ولی شیء به عنوان مشکوک رو نگفتن طاهره، شیء به عنوان شیء رو گفتن طاهره. از اون ور شیء به عنوان شیء که گفتن طاهره، گفتن البته الا خون، الا مثلا میته، الا فلان، الا فلان، اونا رو هم خارج کردن. ایشون میگه دیگه من به کل شیء طاهر بر مورد مشکوک نمیتونم تمسک کنم. نشد؟ بسیار. خب آقای خویی میفهمن پس کل شی شیء به عنوان مشکوک رو نگرفت. خب وقتی نگرفت، من برای شیء به عنوان مشکوک نمیتونم به کل شی تمسک کنم. آره، یعنی پس شیء به ما هو مشکوک مصداقش نیست، شیء به ما هو شیء، شیء به ما هو شیء هم که خون و موارد دیگه رو که نمیگرفت. نکنید این توضیحی که آقای خویی دادن، یه بار دیگه عرض کنم، آقای خویی میفهمونن اگر از اول کل شیء به عنوان مشکوک رو میگرفت، من در مشکوک میتونستم به کل شیء تمسک کنم؟ بله دیگه، گفته شیء به عنوان مشکوک طاهر است. خب اینم که مشکوک میشه طاهر. ولی وقتی که ما گفتیم شیء به عنوان مشکوک رو نگرفت، باز میتونم به کل شیء طاهر استناد کنم؟ آقای خویی میگه بعد از علم به این که خون و غیر خون جدا شده، دیگه به کل شیء نمیتونم تمسک کنم. پس اگر شیء به عنوان مشکوک رو میگرفت قابل تمسک بود، چون از اول گفته بود شیء مشکوک ظاهر است. خب اینم شیء مشکوک بود و اتفاقا اصلا موضوعش همین بود، ولی فرض اینه که شیء مشکوک رو که نگرفت، گفت شیء به عنوان شیء. خب شیء به عنوان شیء بعد از تخصیص معلوم شد شیء به عنوان شیء شامل خون و بول و امثال اینها نمیشه. حالا که شامل اونها نمیشه، ایشون میگه من دیگه به کل شیء نمیتونم تمسک کنم، چون تمسک به آن در شبهه مصداقی هست. نشد. شیء به عنوان مشکوک شیئون یا غیر شیئون، پس به اطلاقه میگیره. نه، بعد از تخصیص خوردن شیء مشکوک جدا نشد. آقای خویی گفت که اگر اومد به عنوان جامع گرفت، گفت کل شیء طاهر، شیء به عنوان مشکوک هم در ذیل کل شیء داخل یا در ذیل کل شیء داخل نیست؟ میگه بله داخله. چرا؟ چون شیء مشکوک هم شیئون، ولی از چه باب طاهر است؟ از باب این که شیئون، نه از بابی که شیئون مشکوک. پس شیء مشکوک از کل شیء خارج نشد، ولی برای شیء مشکوک طهارت جعل نشد به عنوان مشکوک. به خاطر این گفتیم طهارت ظاهری رو نمیشه ازش فهمید. ولی شاملش میشه به عمومیت، نه شاملش میشه به خصوصیت. آقای خویی فرمود اگر بگن اکرم انسانن، انسان عالم رو میشه اکرام کرد به مقتضای اکرم انسانن یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ ولی نه از باب اکرام عالم، از باب اکرام انسان. پس شارع نگفته عالم رو اکرام کن، گفته انسان رو اکرام کن. انسان عالم از حس انسان بودن وجوب اکرام داره، ولی از حس عالم بودن چی؟ وجوب اکرام نداره. ایشون حرفش این بود شیء مشکوک از این جهت که شیء است طاهر است، نه از این جهت که شیء مشکوک است. در حالی که طهارت ظاهری از این حس که شیء مشکوک است میگفت طهارت ظاهری است. بسیار خب، حالا ما هم عرضمون همین بود، این تمسک با آن در شبهه مصداقی مخصصه. ولی ایشون گفت اگه مشکوک بود خب قابل تمسک بود، حالا که مشکوک نیست قابل تمسک نیست. خب نه نه کنید، اونی که مرحوم من دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. اولا تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص، اونطور که آخوندم در کفایه گفت، هده گفتن تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست، به این دلیل که عام حجت نیست. وقتی که خاص اومد تخصیص زد، در حقیقت گفت که عام حجت مادون خاصه. مثلا دلیل گفت اکرم العلماء، یه دلیل گفت لا تکرم الفساق من العلماء. بعد از ورود لا تکرم الفساق من العلماء میفهمیم اکرم العلماء در عالم غیر فاسق حجته. حالا اگر شک کردیم زید عالم فاسق است یا عالم غیر فاسق، تمسک به اکرم العلماء خودش مثل تمسک به عام در شبهه مصداقی عام است. ولی گفت شبهه مصداقی یا عام حجت، حرف آخون در کفایه این بود دیگه. مرحوم آخوند در کفایه گفت وقتی به ما گفتن اکرم العلماء، بعد در دلیل دیگه گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، یعنی منظور ما از علماء اکرم عالم غیر فاسق است. حالا شما شک میکنی که زید عالم فاسق یا عالم غیر فاسق، اگه بخوای تمسک کنی به اکرم العلماء نمیتونی. چرا؟ چون اکرم العلماء شد عالم غیر فاسق و شما نمیدونی این عالم غیر فاسق هست یا عالم غیر فاسق نیست، پس دیگه به اکرم العلماء نمیتونی تمسک کنی. ولی اونطور که آخوند به درستی گفت، این عدم امکان تمسک به عام در حوزه افراد حجته، ولی عالم که هست، ولی نمیدونم عالمیست که حجیت هم داره تمسک به عام نسبت به او یا حجیت نداره. تقریبا دعوا سر این بود دیگه، یعنی بعد از این که خاص اومد چون دائره حجیت عام محدود شد، دیگه ما به عام نسبت به غیر دائره حجیت نمیتونیم تمسک کنیم. الان دیگه اکرم العلماء در غیر فاسق اعتبار نداره که شما به او تمسک کنی، اکرم العلماء فقط در عالم غیر فاسق اعتبار داره. چون فقط در عالم غیر فاسق اعتبار داره، نسبت به زید مشکوک دیگه به اکرم العلماء نمیتونی تمسک کنی. یه حرفی بود که آخوند در کفایه گفتیه، ولی واقعیتش این تمسک به عام در شبهه مصداقی عام نبود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه که عام در او حجته بود، یعنی این قید حجت رو داشت. و الله خب عالم بودنش یه هست و منم تمسک میکنم. ایشون میگفت بعد از ورود خاص دیگه نسبت به عالم غیر فاسق دیگه اکرم العلماء اعتبار نداره که تو بتونی به اکرم العلماء تمسک کنی. از این جهت بعضی گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص هم جایز نیست، ولی به این دلیل گفتن. روشن شد؟ که آخوند هم همینو توضیح داد، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست، چون بعد از ورود تخصیص دیگه عام نسبت به اون قسمت مخصص اعتبار نداره. خب حالا اینم در کلام آقای خوینی داره. نکته دومی که میخواستم بگم این بود که عبارت آقای خویی شبهه مصداقی است. من عرض کردم ظهورش شبهه مصداقی عامه، ولی میتونه حمل بر شبهه مصداقی مخصص بشه، و ایشون هم شبهه مصداقی مخصص رو گفت نمیتونیم تمسک کنیم. ولی ببینیم از اول آقای خویی داره شبهه مصداقی مخصص رو میگه، نه شبهه مصداقی عام، که به تکلف نیفتیم. ولی ظهور شبهه مصداقی عام اینم آره دیگه، به خاطر این در شبهه مصداقی مخصص گفتن نمیشه تمسک عام کرد. ولی مخصص به این معنی که عام حجت دیگه. مکانید فرق اینه که ما تمسک به عام در شبهه مصداقی عام حجت و مطلق عام بود دیگه، این تفاوتش داریم، معالا به هم برمیگشت. خب بسیار خوب، از این بحث بگذریم. اما قسمت دوم کلام آخون که گفتیم این قسمت دوم را هم در کفایه و هم در حاشیه رسائل فرمودن. مرحوم آخون فرمود که ما از جمله غایت استفاده استصحاب میکنیم، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، هر چیزی پاک است تا یقین کنی که نجس است. خب از جمله غایت ما استفاده استصحاب میکنیم. استفاده استصحاب به چه بیان؟ به این بیان که اون طهارت استمرار دارد تا علم به نجاست. عرض کردیم که مرحوم آخون در کفایه از طهارت ظاهری رفعیت کرد به همون اشکالی که دیروز گفتیم. نتیجتاً این که میگه این روایت میگه کل شیء طاهر و گویا میگه طهارته مستمره حتی تعلم انه نجس. پس اولا برای همه اشیا طهارت واقعی جعل شد، و ثانیا اون طهارت واقعی استمرار تعبدی دارد تا علم به نجاست. میگیم مرحوم آخون از کجا گفتی استمرار تعبدی داره؟ میگه چون غایت در جمله دوم علم است نه ملاقات با نجاست. پس مولا گفت همه چیز پاک واقعی است، و این پاک واقعی پاکیش ادامه داره تا علم به نجاست پیدا کنی. وقتی که غایت شد علم، پس استمرار شد تعبدی، استمرار نشد واقعی، چون غایت علم با استمرار تعبدی میسازه، با استمرار واقعی نمیسازه. استمرار تعبدی در کجاست؟ استمرار تعبدی هم فقط در فرض استصحابه. باز اینو تکرار میکنم، چون در کفایه کلن طهارت ظاهری رو گذاشت کنار، دیگه این حرف براش خیلی روان شده. هر چیزی پاک واقعی است و این پاکی استمرار داره تا علم به نجاست، و چون در غایت علم و عقص کرد، پس استمرار تعبدیه. استمرار تعبدی هم فقط در فرض استصحاب معنا داره، در فرض غیر استصحاب معنا نداره. این فرمایشی است که مرحوم آخون گفته. البته همینجا ممکنه یه نظرم این باشه که فقره اول داره طهارت واقعی رو میگه، فقره دوم داره طهارت ظاهری رو میگه، نه استصحاب. یعنی همه چیز پاک واقعی است و اگر شک کردی در اون چیزی که ذاتاً پاکی، این که نجس شد یا نجس نشد، محکوم به طهارت ظاهری است تا علم به نجاست پیدا کنی. ولی مرحوم آخون فرمود فقره اول طهارت واقعی، فقره دوم عبارت است از استصحاب. اشکالی که به مرحوم آخون شده اینه که شما در فرضی میتونید استصحاب را اثبات بکنید که حتی دلالت بر استمرار بکنه. اگه حتی بگی این طهارت استمرار دارد و تداوم دارد تا علم به نجاست، پس داره استصحاب رو اثبات و جعل میکنه، در حالی که حتی اصلا دلالت بر استمرار نمی کنه. حتی به حسب وضع لغوی برای استمرار وضع نشده است، بلکه حتی به حسب وضع لغوی وضع برای غایت شده. چون وضع برای غایت شده، دلالتش بر استمرار ثابت نیست. از این جهت شما نمیتونید از جمله حتی تعلم انه نجس بگید استمرار طهارت تا علم به نجاست. خب اولین اشکال به مرحوم آخون اینه که حتی برای استمرار وضع نشده، الا اینکه حتی برای غایت وضع شده و لازمه عقلی غایت استمرار حکم است تا حصول غایت. مثلا میگن این طهارت هست تا علم به نجاست، حتی میگه تا، ولی لازمه عقلی تا علم به نجاست استمرار طهارت است تا حصول علم به نجاست دیگه. درسته؟ پس درسته که حتی برای استمرار وضع نشده، برای غایت وضع شده، ولی دلالت او بر غایت به لازمه عقلی دلالت بر استمرار هم می کنه. خب ممکنه آخون نظرش این باشه، میگه خب درسته حتی که من نگفتم برای استمرار وضع شده، من میدونم حتی برای غایته، ولی هر وقت مولا برای یه حکمی غایت تعیین میکنه، یعنی تا حصول غایت استمرار داره دیگه، لازمه عقلیش استمراره. این چه مشکلی داره؟ میگن مشکلش اینه که اگر حتی به لازمه عقلی داره استمرار را میفهماند، به لازمه عقلی داره استمرار را میفهمونه، نمیتونه این استمرار مقید بشه. استمرار زمانی میتونه مقید به عدم علم بشه که خودش مدلول کلام باشه، نه لازمه مدلول کلام باشه. اگر لازمه مدلول کلام باشه، خودش نمیتونه مقید به قید بشه. در حالی که شما میگید استمراری که مولا تعبد کرده، مقیدش کرده به چی؟ به عدم علم به طرف زد یا نقیص. پس طهارت واقعی مستمر است تا اونجایی که شما یقین به نجاست پیدا نکنی. پس ما هر وقت میخوام چیزی رو مقید بکنیم، باید مدلول کلام باشد، نه لازم مدلول کلام. لازم مدلول کلام نمیتونه مقید به قید باشه، بلکه خود مدلول کلام مقیده به قیده. پس اولین اشکالی که به مرحوم آخون میشه اینه که این مدلول کلام نیست که مقیده به قید بشه، بلکه لازم مدلول کلامه. منظور ما از مقیده به قید چی بود؟ گفتیم استصحاب تحقق داره و وجود داره تا علم به زد و نقیزش. پس استمرار در استصحاب مقیده به عدم طرف زد یا نقیزه. اینجا هم مولا گفته کل شیئن طاهر تا نجاستشو ندانی. پس اینی که مرحوم آخون فرمودن حرف درستی نیست. این نکته چون لازم خودش ملحوظ کلام نیست، ملزوم ملحوظ کلام. یعنی هر وقت شما کلامی رو میگید اگه لازم رو اراده کرده بودید که اون مدلول مطابقی شما بود، چون او رو اراده نکردید پس او رو باید مقید کنید، لازمش رو نمیتونید تقلید بزن. خب مدلول اخبار از لوازم بدونه ولی تقیید لازم معنا نداره. همیشه ما در مواردی که میخوام به یه چیزی قید بزنیم باید لحاظ استقلالی بکنیم. لحاظ استقلالی در اونجاییست که مدلول مطابقی کلام باشه، نه مدلول التزامی کلام. در مدلول التزامی کلام در حقیقت ما مدلول اصلی و مطابقی رو دیدیم، خب اونم به تبعشه دیگه، اونو نمیتونیم مقید کنیم. خب حالا معنای حرفی رو عرض میکنم شما. شما هر وقت بخواد یه چیزی رو تغییر کنید باید لحاظش بکنید یا نه باید لحاظش کنید؟ یعنی شما میتونید چیزی رو لحاظ نکنید بهش قید بزنید؟ حالا باید لحاظ بکنید دیگه، بدون لحاظ کنید بشه. خب حالا باید مستقلن لحاظ کنید یا میتونید عالیاً هم لحاظ کنید قید بزنید؟ نمیشه. شما نمیشه عالیاً لحاظ کنید یعنی اصلا منظورون الیهتون نباشه بعد تغییر بزنید. اینو که مکرر آخوندم در کفایه گفت، میاتون نیست که آخون گفت اونی که ملحوظ عالی غیر قابل تغییره. در اول بحث قطع هم گفتی، در بحث تنزیل امارات هم همینو گفت. او اونی که ملحوظ عالیه که غیر قابل تغییره. چرا؟ چون همیشه تغییر به ملحوظ استقلالی میخوره نه به ملحوظ عالی. البته در اینجا ملحوظ عالی نیست ولی ملحوظ طبعیه. بعضم میرسید ملحوظ عالی، البته ملحوظ طبعی هست، این اشکال اوله. اشکال دوم اینه که اصلا ملحوظ عالیه، ولی اشکال اول اینه که ملحوظ طبعیه. چرا ملحوظ طبعیه؟ چون لازمه. پس ما اگر قرار باشه تقیید بزنیم باید یه چیزی ملحوظ طبعی نباشه دیگه، باید ملحوظ استقلالی باشه. اما اشکال بعدی اینه که سلمنا حتی دلالت بر استمرار بکنه، ولی حتی که معنای حرفیه، معنای حرفی هم که ملحوظ عالیه، ملحوظ عالی هم غیر قابل لحاظ استقلالیه، غیر قابل لحاظ استقلالی هم غیر قابل تقییده. ما اون چیزی که عالیاً لحاظ میکنیم یعنی اصلا به اون نگاه استقلالی نداریم. ما چیزی که بهش لحاظ استقلالی نداریم چجوری قید براش وارد میکنیم؟ ما وقتی به آینه نگاه میکنیم یعنی گویا اصلا آینه رو ندیدیم، بعد چجوری داریم برای آینه حکم میکنیم؟ ملحوظ مرآتی عالی اینه دیگه. آخوندم خودش حداقل دو جا در کفایه اینو گفت، اونی که ملحوظ عالیست غیر قابل تقییده. چرا غیر قابل تقییده؟ چون اصلا ما به او توجه نداشتیم که قید بزنیم. لازمه یه تقیید شی توجه به شی است، و وقتی که ما به یک چیزی عالیاً داریم لحاظ میکنیم یعنی اصلا به او توجه نداریم. وقتی توجه نداریم چجوری میخوام تقییدش بزنیم؟ خب حالا ممکنه شما بگید چه اصراری دارید که بگید تقیید زدیم؟ میگه خب یه استمرار طهارت تا یه زمانی است دیگه، و الا مولا گفت که این طاهر است و مستمر از طهارتش الی یوم القیامه. گفت نه، مستمر از طهارتش تا زمانی که زد و نقیزش وارد نشده باشه، علم به زد و نقیز نداشته باشه، میشه تقیید. خب حتایی که خودش ملحوظ آلیست و معنای حرفیست که من که نمیتونم تقییدش بزنم، چون ما همیشه در ارتباط با تقیید باید ملحوظ استقلالی باشه، ملحوظ عالی غیر قابل تقییده. نه اون دعوا این بود که معنای حرفی جزی اطلاق نداره. ایشون اشاره میکنن به دعوای شیخ آخون. من این نکته رو عرض کنم، اون دو جایی که من الان عرض کردم حداقل مرحوم آخون از این نکته صحبت کرد، یکی واجب مشروط بود، یکی هم بحث تنزیل امارات و زنون منزله قطع بود. در ارتباط با واجب مشروط دو تا حرف بود، یه حرف این بود که معنای حرفی جزئی است و خلاصه جزئی قابل تغییر نیست. نکته دوم این بود که معنای حرفی ملحوظ عالی است و ملحوظ عالی غیر قابل تغییره. چه مرحوم شیخ نظرش این بود که ملحوظ عالی و معنای حرفی جزئیه و جزئی غیر قابل تغییره، همونجا آخوند اشاره کرد. مرحوم نائینی هم که یادمه به صراحت گفت، گفت معنای حرفی ملحوظ عالی است و ملحوظ عالی غیر قابل تغییره. پس در واجب مشروط دو تا اشکال بود، یکی جزئیت و یکی چیه ملحوظ عالی بودن. چه اشکال جزئیت بنابر مبنای آخون در معنای حرفی نمی اومد. چرا؟ چون آخون وضع آن و موضوع له آن میدونه، معنای حرفی رو مثل معنای اسمی کلی میدونست، پس اشکال جزئیت معنا نداشت. ولی اشکال دوم بنابر مبنای آخون هم می اومد که خلاصه معنای حرفی رو شما ملحوظ عالی میدونید و ملحوظ عالی غیر قابل تغییره. این دو جایی که در کفایه گفتم حداقل آخون ازش صحبت کرد، این دو جایی بود که الان آدرس شده. حالا اینکه میگم دو جا، من چون جدیداً مراجعه نکردم، شاید جای سومی هم باشه، ولی از همون 20 سال قبل که کفایه میگفتیم یادم میاد که این دو جا رو آخون در کفایه گفت. یه 20 سال ما کفایه نگفتیم. بسیار خوب. چی؟ احسن میان عالیان گفتیم استقلال الله. این اشکال شما در میان اشکالاتتون وارد بود. بسیار خوب. ما 20 سال کفایه نگفتیم، یه چیزه از کفایه یادمونه. شما که قریب العهد به کفایه باید خیلی یادتون باشه. تیم فهمه؟ چند دوره ما تدریس کردیم. بسیار خوب، این یه اشکال بود به بحث معنای حرفی. اشکال دیگه اینه که خب ما اگر استمرار رو از حتی به صورت معنای حرفی بفهمیم نه معنای اسمی، این نسبت یه نسبت ناقصه است و چون یه نسبت ناقصه است ما ازش نمیتونیم جعل استصحاب بفهمیم. نکنید خیلی روشن بخوام بگم، مولا میتونست بگه کل شیء طاهر و طهارته مستمره حتی تعلم انه نجس. اگه اینو میگفت ما هم ازش قاعده طهارت و هم استصحاب میفهمیدیم یا نمیفهمیدیم؟ بله. ولی چرا میفهمیدیم؟ چون دو تا نسبت تامه بود، یکی کل شیء طاهر، یکی طهارته مستمره حتی تعلم انه نجس. ولی اگر بگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، این یه نسبته. پس حتی تعلم انه نجس نسبت ناقصه، یعنی جزء تحلیلی کلامه. جزء تحلیلی کلام نمیتونه دلالت بر استصحاب بکنه. پس اینجا در حقیقت شما باید ملتزم بشید که یه چیزی محذوفه، مثل همین طهارت و مستمره. و خب ما شاهدی هم بر حذف نداریم تا بگیم علاوه بر طهارت واقعی ما استصحاب رو هم میفهمیم. پس نکنید اولا حتی دلالت بر استمرار نکرد، اگه استمرار بفهمیم لازمه عقلیه، اگه لازمه عقلی باشه چون ملحوظ طبعی قابل تغییر نیست، نکته دیگه اینه که حتی معنای حرفیه، معنای حرفی اگر خودشم دلالت بر استمرار بکنه چون ملحوظ عالیه باز غیر قابل تغییره. نکته دیگر اینه که حتی چون مدلول نسبت ناقصه است و نسبت تامه نیست خودش نمیتونه جعل استصحاب باشه الا اینکه نسبت تامه باشه، پس باید قائل به حذف بشه و شاهدی بر حذف در کلام وجود نداره. پس از حتی تعلم انه نجس ما نمیتونیم استصحاب بفهمیم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.